بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ذكره العلامة الدواني في تتميم كلام الشيخ أن الصدور لا ألف ليس الصدور ألف فهو لا صدور ألف، فما اتصف بالصدور لا ألف فقد اتصف باللا صدور ألف، فإذا كان له حيثيتان جاز أن يكون متصفا من حيثية بصدور ألف ومن حيثية أخرى بلا صدوره من غير تناقض. أما إذا لم يكن له إلا حيثية واحدة لم يصح أن يتصف بهما للزوم التناقض. بحث برای قاعده الواحد بود. شیخ برای بهمنیار دلیلی را نوشته بود که محتواش این بود که اگر شیء بسیطی علت باشد برای صدور الف و در این حال فرض کنیم که چیز دیگری هم مثلا مثل با از صادر بشه، معنای صدور الف این است که با صادر نشه، پس فرض این که هم مصدر باشد برای الف و هم مصدر باشد برای با تناقض. این کلامی بود که ابهام داشت و ظاهرش منشأ اشکالات فخر رازی شده بود که این تناقض نیست. و مثلا کسانی که تازه با منطق آشنا شدن میدونن که این از قبیل تناقض نیست، چه رسه به مثل شیخ. و اظهار تعجب کرده بود که شیخ اینو متوجه نشده که این تناقض نیست. ایشون هم متقابلا جوابی به فخر رازی دادند و فرمودند منظور شیخ برای ایشون حاصل نشده بود. بعد نقل میکنند از محقق دوانی که ایشون برای تفسیر کلام شیخ یک بیانی را داده داره که متمم اون کلام حساب میشه و جهت تناقض را روشن میکنه. حرف محقق دوانی اینه، این است که اگر ما گفتیم الف از شیعی صادر میشود، این صدور الف این صدور با که نیست و صدور با چیزیست غیر از صدور الف، پس مصداق لا صدور با میشه این صدور الف. صدور الف مصداق است برای لا صدور، یعنی مصداق است برای چیزی که اگر بگیم با هم ازش صادر شده، یعنی از اون جهتی که با صادر شده که الف صادر نشده، پس هم مصدر است برای الف و هم مصدر است برای چیزی که غیر الف هست، یعنی مصدر الف نیست. پس باید بگیم هم مصدر الف هست هم مصدر الف نیست. به عبارت اخرى درسته که الف و با دوتا فی حد نفسی و نقیزه نیستن، نقیزه الف هم لا با نیست، اما از اون جهتی که شیء واحدی دارای حیثیت واحده فرض شده، اگر گفتیم مصدر الف هست مصدر چیز دیگری نمیتونه باشه، برای اینکه یک حیثیت بیشتر نداره. و اگر بگیم مصدر با هست معناش اینه که مصدر الف نیست، چون اگر مصدر با شد فقط یک حیثیت داره، همون حیثیت مصدریت با را خواهد داشت. فرض کرده بودیم که مصدریت الف را هم دارد، وقتی مصدریت با را دارد یعنی مصدریت الف را ندارد، چون یک حیثیت بیشتر نداشت. پس منظور از تناقض این است که با فرض این که یک حیثیت دارد و مصدر الف هم هست، اگر بگیم در این حال مصدر با هم هست باید بگیم که مصدر الف نیست. پس در واقع تناقض بین مصدریت الف و لا مصدریت الف است. منظور شیخ از اجتماع نقیزین اینه. این کلام محقق دوانی را ایشون مورد مناقشه قرار میدن، فرمان فیه بحث. شاید فرصت کافی نداشتن که مناقشه دقیق کافی بکنن، به هر حال اشکالاتی را به عنوان یک بحث مطرح میکنن، میگن 4 تا اشکال را مطرح میکنن که هیچ کدامش اشکال قویی نیست. اولش این است که لازمه کلام محقق دوانی این است که ما برای تناقض یه شرط دیگری هم در نظر بگیریم. ایشون میگه در صورتی که یک حیثیت داشته باشد تناقض لازم میاد، اما اگه دو حیثیت داشته باشه تناقض لازم نمیاد. پس ما باید شرط بکنیم در تناقض که موضوع علاوه بر اینکه خودش یک امر واحدی است، باید دارای حیثیت واحده هم باشه و کسی همچه شرطی رو نکرده. تناقضش وحدات مشهوری داره که جزء اون وحدات وحدت جهت و حیثیت در موضوع نیست. همین که موضوع واحد است کافی است برای اینکه تناقض تحقق پیدا کنه. این یه اشکال. این اشکال همونطور که ملاحظه می‌فرمایید اشکال خیلی قویی نیست. برای اینکه اگر ما احکامی داشته باشیم که این احکام مال حیثیت هاست، یعنی ثبوت حکم برای موضوع، این مقید است به اینکه موضوع دارای حیثیت خاصی باشه، یعنی حیثیت تقییدیه داره موضوع. در واقع اون موضوع مقیدن به این قید موضوع است برای این قضیه، صرف نظر از اون قید اصلا موضوع نیست برای این قضیه. ما وقتی وحدت موضوع را شرط می کنیم، اونجایی که موضوع قیدی داشته باشد ذات الموضوع به اضافه اون قیدش موضوع خواهد بود. اگه قید دیگری را بهش زمینه بکنیم موضوع دیگری میشه. یعنی به تعبیر دیگه تکثر جهات و حیثیات در اون جایی که احکام تابع اون حیثیات خاص هست موجب تکثر موضوع میشه. این لازم نیست که ما وحدت دیگری را در تناقض شرط بکنیم، همون وحدت موضوع کافی است. اون جایی که موضوع مقید به یک حیثیت خاصی است، موضوع در اینجا غیر از موضوع است، غیر از همین موضوع است که مقید به حیثیت دیگری باشه، اینجا وحدت موضوع محفوظ نیست. بله، اگر حکم مربوط به این حیثیت ها نباشه تأثیری نداره، وحدت و تکثر موضوع موجب تکثر حیثیات موجب تکثر موضوع نمیشه. اما اگر احکامی است که تابع اون حیثیاته و با تغییر اون حیثیات احکام تفاوت میکنه، این معناش این است که موضوع واقعی در واقع همون حیثیت است و با تکثر اون حیثیت موضوع تکثر پیدا میکنه و اختلاف پیدا میکنه. اینجا مدعای محقق دوانی همینه، میگه اگر موضوع حکمی را برای یک حیثیتی ثابت کردیم، اگر یک حیثیت دارد یک حکم بیشتر نمیتونه داشته باشه. اگر نقیض اون حکم را بخواستیم برای ثابت بکنیم، لازمش این است که شیء من حیثیت واحده هم متصف به وجود چیزی بشه هم به عدم چیزی، این محال. اما اگر دو حیثیت داشته باشه معنی نداره، از یک حیثیت متصف به وجودش میشه، از یک حیثیت متصف به عدم میشه. حتی مثلا جسم ابیض را از اون جهتی که جوهر هست متصف به بیاض نمیشه، بلکه از اون جهتی که دارای عرضی هست متصف به کیفیت، دارای کیفیت مبصری هست متصف به بیاض میشه. پس حیثیت ها مکثر موضوع هست. اگر گفتیم جسمی هم ابیض است هم لا ابیض، اگر منظور یعنی من حیث اللون هم ابیض است هم لا ابیض، این تناقضه. اما اگر گفتیم من حیثیت ابیض است و من حیثیت لا ابیض، از جهت اینکه مثلا رنگ بویی داره که بو لا ابیض است، مصداق لا ابیض، این تناقض لازم نمیاد. پس اونجایی که حیثیت ها ملاک حکم باشند، تکثر حیثیت موجب تکثر موضوع باشه و وحدت موضوع دیگه محفوظ نخواهد باشه. این اشکال اول محقق، اشکالی که بر محقق دوانی وارد میکنه. اشکال دوم اینه که یک کلامی داشت محقق دوانی که وقتی ما دیدیم عدم چیزی بر موضوع صدق میکند، اتصافش به نقیض با اتصاف به عهد نقیضین این اتصاف عدم اتصاف به اون نقیض آخر است. یه همچه عینیتی را ایشون در کلامش بود، عبارتش این بود که اتصاف الشیء به امرن هو لا اتصاف او به آخر، اتصاف الشیء به امرن هو لا اتصاف او به آخر. روی این مناقشه میکنند که این معناش این است که یک امر ثبوتی عین یک امر عدمی است و این ما قبول نداریم که این امر ثبوتی عین امر عدمی باشه. این اشکال هم اشکال ضعیفی است. ایشون نمیخواد بگه امر ثبوتی و امر عدمی مفهوماً یکی هستن. بله مفهوم ثبوتی مفهومی است، مفهوم عدمی مفهوم دیگری است، اما مصداقاً میتونه یک امر ثبوتی عین یک امر عدمی باشد مصداقاً. کما اینکه ما میگیم هر شیئی در خارج یا متصف به این نقیزه است یا متصف به نقیز دیگر، متصف به نقیز دیگری هست، یعنی اون مفهوم عدمی برای صادق است و مصداق است برای اون مفهوم عدمی، اشکالی ایجاد نمی‌کنه. خلاصه این که شما اون که محقق دوانی گفت اتصاف شیء به امرهی هو لا اتصاف او به آخر، این معناش این نیست که این اتصاف با لا اتصاف مفهومن یکی هستن تا شما بگید ما قبول نداریم. منظور این است که اینا مصداقا عین هم هستن در اونجایی که حیثیت واحدی هست، این اتصاف عین لا اتصاف به امر آخر است. این هم اشکال قویه نیست. یه نقض دیگری میکنه، میگن اگر این فرمایش شما صحیح باشه، هر دوتا مفهومی را که ما از یه شیئی انتظام میکنیم هر کدام غیر دیگری است و از اون جهتی که هر کدام غیر دیگری است مصداق نقیز دیگری است. اون وقت اگر صادق باشه هر دو اینها لازمش اجتماع نقیزه این. مثلا ما هر از هر موجودی هم مفهوم وجود را انتظام میکنیم هم مفهوم شیئیت را. خب مفهوم شیئیت مصداق لا وجود است، این مفهوم دیگری است دیگه، وجود مفهوم وجود که نیست، پس مصداق لا وجود است. اما اگر شیئی هم مصداق وجود بود، یعنی هم مفهوم وجود برای صادق بود و هم مفهوم شیء برای صادق بود، روی فرمای شما لازمش اینه که مجمع نقیزه این شده باشه، برای اینکه هم مفهوم وجود برای صادق است و هم مفهوم لا شیء که لا شیء یعنی مفهوم شیء که شیء مفهوم لا مصداق لا وجود است. پس معلوم میشه این ملاک تناقض نیست، ضرر به تناقض نمیزنه، یعنی ضرر بله بله بنده هم اتفاقا همین نظرم اومد. اشکال این اشکالم ظاهرا ضعیفه، برای اینکه اون شیئیتی که شما به اون مفهومی میگیرید که مسابقه با وجود است اصلا عین وجوده. چه بگیم شیء اون چه بگیم وجود، بله شیئیتی که بر ماهیت صادق است این مفهوم اعم است. اون شیئیتی که شما بر وجود هم میکنید و میگید مسابق با وجود است، هر جا شیئیت باشد وجود هم هست و بالعکس، این یک مفهوم لفظش مترادفه. اگه این معنای دیگری عامتر بگیرید و عام و خاص میشه، تناقضش هم باید بستگی داره به شرایط عام و خاص رعایت بشه. اما اگر وجود را به همون معنا، شیئیت را به همون معنایی گرفتید که مساوق با وجود است نفیان و اثباتان، یه مفهومه، دوتا لفظ مترادف خواهد شد. این هم اشکال قویگی نیست. اشکال چهارمی هست که یه مقدار فنی تر هست و در واقع میخوام این را به عنوان حل قضیه، اینا تقریبا جنبه نقضی داشت، به عنوان حل قضیه ایشون میخوام مطرح بکنم. می‌فرمایند که ما وقتی یک مفهومی را حمل می‌کنیم بر یک موضوعی، حالا چه مثبت باشد و چه منفی، چه مثلا بگیم انسان چه بگیم لا انسان، این هم یه وقت حمل مواطات است یا به اصطلاح حمل علا، و یه وقت حمل اشتقاقی است یا حمل فی. مثلا اسود را ما وقتی با جسم می سنجیم، اسود حمل می شود بر جسم، حمل علا یعنی یحمل علیه به همین شکلی که هست، یا حمل مواطات. اما که سواد را خواستیم ما حمل بکنیم بر شی، یا اسودیت را خواستیم حمل بکنیم بر شی، این هم به طور مواطات حمل می شه، باید بگیم الشیء فیه اسودیه، فیه سواد، یا چیزی که این معنا را برسونه، زو سواد مثلا. لذا میگن حمل فی، یعنی این محمول در موضوع موجود است، نه اینکه بر موضوع حمل میشه. حمل مواطات رو میگن حمل علام، حمل اشتقاقی را میگن حمل فی. اگر حمل مواتاتی باشه، یعنی ما یک مفهوم واحدی را در نظر میگیریم که هیچ ترکیبی توش نیست، یک مفهوم بسیطی را در نظر میگیریم، منظور از ترکیب، ترکیب اضافی یا ترکیب اسنادی است، این را هم میکنیم بر شی، نقیزش هم در این صورت هم نخواهد شد بر شی، لازمش تناقض. مثلا اگر گفتیم که حاضر شی انسانون یا زیدون انسانون، وقتی میگیم زیدون انسانون، اگر بگیم زیدون لا انسان، این تناقض میشه. دو تا مفهومی که یکی نفی دیگری باشد و هم به حمل علا حمل بشه بر شی، این تناقض است. اما اگر به حمل فی حمل بشه، مثلا بگیم فشیعه سوادون یا اشیعه زو سواد و فشیعه لا سواد، یک شیء چیزی را دارد که سواد است و چیزی را دارد که لا سواد است، در این حالی که سواد است حلاوت را هم دارد، حلاوت لا سواده. اگر ما اینجور حمل بکنیم، به حمل فی چیزی را حمل بکنیم بر موضوع واحدی، این منافات نداره که نقیزش هم هم بشود. یعنی بگیم هاذا الشیء ذو سواد و هاذا الشیء ذو لا سواد، یا فیه لا اسودیت، این منافات نداره. این جایی که شما در نظر گرفتید که دوتا مفهوم را هم میکنید، این صرف این که یکی نفی دیگر، یعنی عدات نفی داشته باشه، این کافی نیست برای تناقض. باید ببینید این از قبیل حمل علا هست یا از قبیل حمل فی هست. اگر به صورت حمل علا باشد، این حق با شماست، این میشه تناقض. اما اگر به صورت حمل فی بود، این تناقض نمیشه. خب حالا چه نتیجه برای بحث ما داری؟ اگر ما مفهومی را به صورت رابط یا به صورت معنای اضافی حمل کردیم بر چیزی، معنای اضافی که از جمله از معانی اضافی معنای مصدریت هست، مصدریت در واقع از ترکیب اضافی گرفته میشه، وقتی میگیم شیء اسود، اسودیت ازش گرفته میشه، اسودیت یک معنای اضافی است، یا معنای ربطی و مفاد کانه ناقصه، کون و شیء اسود، نه کون و سواد. کون و سواد یک کون مستقل است، یک کون تام است، اما کون و شیء اسود، اسودیت و شیء، این معنای مصدری، معنای اضافی، معنای رابط، اینها نقیزش این نمیشه که لا کون اسودیت، بلکه نقیزش این میشه که این قضیه‌ای که کون رابط را دارد، این مفهوم مستر را دارد، این قضیه نفی شود. ما وقتی گفتیم شیء هاذا الشیء اسود هاذا الجسم اسود، نقیزش این نمیشه که هاذا الشیء لا اسود، ممکنه این شیء لا اسود هم باشه، لا اسود مثلا شیرین لا اسود، نقیز حاضر شیء اسود میشه لیس حاضر شیء اسود، رفع این قضیه، چون اینجا احد و نقیزه این کون رابط است، کون و شیء اسود، اسودیت و شیء، این معنای اضافی، این معنای مصدری، یا این کون رابط یا کون ناقص، این حاکی از یک قضیه است، این ترکیب اضافی، این از یک قضیه گرفته شده، کون رابط حکایت از یک قضیه میکنه، کون و شیء اسود یعنی یک قضیه ای داشتیم، از شیء و اسود اومده اینو به صورت یک مفهوم غیر تام در آوردیم، ترکیب اضافی در آوردیم، گفتیم اسودیت و شیء، ترکیب های اضافی اینها یک گرفته شده از یک ترکیب تامی، اول داریم از شیء اسود، بعد یک ترکیب اضافی ازش میگیریم، مفهوم محمول را اضافه میکنیم به موضوع، میشه اسودیت و شیء. این اسودیت و شیء حکایت میکنه از یک کون رابط، از این که اول یک قضیه ای بوده، موضوع و محمولی داشته، اون کون رابط را داریم اثبات میکنیم یا نفی میکنیم. اون نسبت خبری را یا اثبات میکنیم یا نفی میکنیم. اگر اینجوری شد، کون رابط شد، مفهوم مصدری شد، چیزی که از یک قضیه ای اخذ شده، سرش هم اینه که این ترکیب اضافی هم از یک قضیه اخذ شده، اصلش قضیه بوده، در اینجا نقیزش این میشه که اون قضیه رو ما نفی کنیم، نه اینکه یک قضیه موجبه ای داشته باشیم که محمولش سلب بشود، محمولش سالبت المحمول باشه، معدوله باشه، بلکه این قضیه باید نفی بشه. وقتی گفتیم هذا الشیء اسود، نقیزش میشه لیس هذا الشیء اسود. پس اینجا که شما میبینید این دوتا دو مفهوم رو با هم جمع میکنید، اگه به صورت حمل علا باشه، بله این لازمش تناقضه، گفتیم هذا الشیء اسود و لا اسود گفتن یعنی همون شیئی که اسود است لا اسود است، این تناقضه. اما اگر گفتیم هذا الشیء فیه سواد یا ذو سواد و هذا الشیء ذو لا سواد، یعنی چیزی را دارد که لا سواد است، این تناقضی لازم نمیاد. این را خواستن حل این قضیه تلقی کنن. خود این که اصلا بحث را بردن سر کون تام و کون ناقص یا معنای مصدری و معنای اضافی، اینها یه مقداری بحث از مسیر اصلی خودش منحرف شده. یعنی سر این که اونجا تناقض هست و اینجا تناقض نیست چیه؟ اون را باید تبیین کرد. صحبت حمل علا و حمل فی نیست. ملاک این که اونجا تناقض میشه و اینجا نمیشه، این نیست که اونجا حمل علا هست اینجا حمل فی هست. ملاک این است که اگر واقعا همون حیثیتی که در موضوع ملاک این ثبوت حکم هست، همون حیثیت بخواد این محمول از محمول عدمی هم برش هم بشه، تناقض. همون جام که شما میگید هذا الشیء اسود و هذا الشیء لا اسود، حمل علا هست. اما اگر همون جهتی که اسودیت برش هم شده لا اسودیت برش هم بشه، اونم تناقض. یعنی هذا الشیء من حیث اللون، گفتیم اسود و من حیث اللون لا اسود، این هم تناقضه، با اینکه حمل حمل علاست. پس فرق گذاشتن به حمل علا و فی، این ملاک اصلی قضیه نیست، این خلط ما به عرض به ما به ذاته. ریشه قضیه این است که اون چه واقعا ملاک این محمول است، اون چیزی که این محمول اون را نشانه رفته بر او حمل شده، اون حیثیت حیثیت واحدی است، نمیشه هم خودش هم بشه هم عدمش هم نقیصش. اما اگه حیثیت متعدد شد، حرف اتفاقا محقق دوانی هم همینه، میگه در اینجا چون حیثیت واحد فرض کردیم ما، نمیشه هم حکم یک مفهوم ثبوتی رو برش هم کنیم هم مفهوم سلبی رو بر حیثیت واحده. اما اگر دو حیثیت داشت اشکالی نداشت، از یک حیثیت مفهوم ثبوتی برش حرف میشه، یک حیثیت هم مفهوم عدمی، یعنی اینکه مصداق چیزی را دارد که مصداق عدم دیگری است، مصداق نقیض دیگری است، این اشکالی نداره. پس این اشکال هم رو که، یعنی این جواب هم که در واقع خواستن حل قضیه قرار بدن دو یک جواب فن نیست، این هم خالی از ضعف نیست. کلام محقق دوانی کلام سنگین قویی می نماد. اما ما ذکره العلامه دوانی فی تتمیم کلام شیخ، کلام شیخ این بود که صدور لا، بله کلام شیخ این بود لو کان الواحد الحقیقی مصدرن لامرین که الف و با، کان مصدرن لالف و مصدرن لمالیسه و الف، لازمش این است که هم مصدر الف باشد و هم مصدر مالیسه به الف. خب این به حسب ظاهر این اشکالی نیست، این تناقضی نیست، یک شیء، یعنی اگر بگیم تناقض از خودش نفس مدعاست. خب اون کسی که میگه واه از واحد اسنین صادر میشه، بگه بله هم مصدر الف است هم مصدر چیزی که الف نیست، معنای صدور اسنین از واحد همین، وقت در این کنهو این چیزه مصادره به مطلوبه. خب بله اگر مصدر الف شد مصدر و مصدر با هم شد، مصدر چیزی است که الف نیست، این کجاش تناقضه؟ ظاهر این کلام اشکال برداره، همینه که فخر رازی اشکال کرده، منتها حالا حلش به چیه؟ منظور شیخ چی بوده که این تعبیر را به کار برده. محقق دوانی تفسیری میکنه در واقع برای کلام شیخ، به قول ایشون تتمیم میکنه کلام شیخ. میگه وقتی گفتیم وقتی الف صادر شد، با اگر صادر بشه صدور لا الف هست، این دوتا صدورین نمیخوام بگیم تناقض است، صدور الالف و صدور لا الف میشن متناقضین. نه، شیخ اینا نمیخواد بگه، میخواد بگه صدور لا الف چون لا صدور الف است تناقض است. هم صدور الف است هم لا صدور الف است. چون وقتی صدور با شد، صدور با که صدور الف نیست، پس یصدق علیه لا صدور الالف. وقت شی هم صدور مصدر الف است هم لا مصدر الف است. هم صدور الف هم الف از صادر شده هم صادر نشده است. این تناقض هست. پس مصدریت للالف و لا مصدریت للالف. این کی لازم میاد؟ اون وقتی که جهت واحده باشه، حیثیت واحد اگه داشته باشه، این لازمش تناقضه. هم مصدر الف است چون یه حیثیت که بیشتر نداره، این حیثیت یا حیثیت صدور الالف است یا حیثیت لا صدور الالف، یعنی حیثیت صدور با. صدور با لا صدور الف است، مصداق لا صدور الف است. اگر یک حیثیت داشته باشه، باید بگیم که هم این حیثیت حیثیت صدور الالف است، مصدریت للالف است، هم حیثیت لا مصدریت للالف است. این میشه تناقض. اما اگه دو حیثیت داشته باشه معنی نداره. شیء واحد من حیثیت مصدر الف است، من حیثیت اخرى لا مصدر الف است، یعنی مصدر با است که مصداق مصدر با لا مصدریت للالف است. اگر حیثیت یکی باشه، چون یه حیثیت بیشتر نیست، نمیشه یک شی مفهوم نقیض، هر دوتا نقیض باشد. یک حیثیت هم مصداق صدور است هم مصداق لا صدور، این نمیشه. اما که دو حیثیت داشته باشه معنی نداره. پس مسب به تناقض صدور الف و لا صدور الف است. ظاهر کلام شیخ این بود که اشکال اینه که مصدر الف و مصدر ما لیس به الف، این ظاهرش بود تناقضی نیست. ما لیس به الف که نقیض صدور الف نیست. برای توضیحش ایشون اینجور میگه: ان صدور لا الف، اگر گفتیم از شی غیر از الف چیز دیگری صادر شده که طبعا لا الف خواهد بود، صدور لا الف لیس صدور الف. پس ما یک صدور الف داریم، یکی هم لیس صدور الف، لا صدور الف. آیا این دوتا رو میتونیم برای یک شی هم کنیم؟ بگیم یک چیز حیثیتش حیثیت صدور الالف است و در این حال حیثیتش لا صدور الالف است. اگه این بگیم تناقض. و منظور شیخ این بوده. فمتصف به صدور لا الف، اگر چیزی متصف شد به این مفهوم که لا الف از او صادر شده است، فقط اتصف به لا صدور الف. همون شیئی که حیثیتش حیثیت صدور لا الف است، میتونیم بگیم که این اتصف به لا صدور الف، متصف است به این که الف از او صادر نشده است. خب این یک چیز کلی مقدمه و کبرای قضیه در واقع، که اگر چیزی مصداق مصدریت للالف شد، دیگه مصداق لا مصدریت الف نمیتواند باشد. خب به اینجا چه مربوطه؟ اذا کان له حیثیتان، اگر یه چیزی داشته باشیم که دو حیثیت داره، جاز ان یکون متصفا من حیثیت به صدور الف، از یک لحاظ متصف میشود به مصدریت للالف، و من حیثیت اخرى بلا صدور الف، و این تناقضی لازم نمیاد. اما اذا لم یکن لها الا حیثیت واحدتون، از همون حیثیت بگیم همون حیثیت صدور الف است هم حیثیت لا صدور الف، این تناقض است. لم یصح ان یتصف بهما للزوم التناقض. و تفصیله، یه توضیح بیشتری است، خیلی هم تفصیل آنچنانی است. ان اتصاف الشیء به امرن هو الاتصاف او به آخر، اتصاف به یک امری، مثلا به اتصاف به سودو مصدریت للعلف، این لا اتصاف به شیء دیگر است. این حیثیت، حیثیت عدم اتصاف به شیء دیگر است. فهو من حیث الاتصاف به ذلک الشیء لا یتصف به غیره، از اون حیثی که اتصاف به هذا الشیء دارد، یعنی به مصدریت للعلف مثلا، این متصف به غیر نمی شود. فلا یجوز اجتماع هما من حیثیت واحده، هم مصدریت علف و هم غیر که مصدریت با باشد. این کلام محقق طبانیست. ایشون می فرماین ففیه بحثون، چون جواب اماس باید فا باشه، ففیه بحث، این کلام محقق دوانی درش بحثیست، چهار تا اشکال میکنه. اما اولا فلان اجتماع نقیزین فی ذات واحدتین مستحیلون سواء کان من جهتین او من جهت واحده، ما وقتی موضوع واحد بود نقیزین دیگه درش جمع نمیشن، حالا چه بگید من جهت واحده باشه یا من جهتین، شرطش این نیست که من جهت واحده باشه. شروط و تناقض و وحدات او مشهورتون ولم یشترط احدان فی تناقض کون الموضوع واحدن حقیقی گن، ایش که نمیده بگه که شرک از شرایط تناقض اینه که واحد حقیقی باشه، یعنی یک جهت بیشتر نداشته باشه. این عرض کردیم که درسته کسی اینجوری شرط نکرده، اما همه وحدت موضوع را شرط کردن. اونجایی که حیثیت مکسر موضوع باشد، مقوم موضوع باشد، یا به عبارت اخرى حیثیت تقیی دیگه باشه که حکم برای این شی ثابت میشه، اصالتا مال این قید است. وقتی قید دوتا شد موضوع متعدد میشه. این اشکال اول. اما ثانیا فلعنا لا نسلم، یه نا اینجا لا افتاده، لا نسلم ان اتصاف الشیء به امرن هو به عینه لا اتصاف او، یه الف هم اینجا افتاده، هو به عینه لا اتصاف او به آخر. کلام محقق دوانی این بود که اتصاف الشیء به امرن هو لا اتصاف او به آخر. میگن نه ما قبول نداریم که اتصاف به چیزی عین لا اتصاف به شیء دیگری است. خب باید بپرسیم منظور از عینیت چیه؟ اگر عینیت به اساس مفهوم باشه، بله دو مفهوم هست، یه مفهوم سلبی است یکی ایجابی، دو تا غیر هم هست. اما اگر از نظر مصداق باشه، شیء بسیط واحد، حیثیت واحده، یا مصداق این است یا مصداق نقیزش هست، نمیتونه هر دو باشه، پس عینیت دارد، عینیت دارد مصداقا نه مفهوم. غایت الامر ان لا یصدق علیه اتصاف او به آخر، نهایت چیزی که ما میتونیم قبول میکنیم اینه که وقتی متصف به این شد متصف به آن نمیشود، نه اینکه متصف به نقیزش میشود. اینم اشکال دوم. و اما ثالثا، اشکال سوم، نقض به هر دو مفهومی که متخالف باشن، مثل مفهوم وجود و شیئیت. خب مصداق شیئیت در واقع مصداق لا وجود است، پس یک شیئی وقتی هم مفهوم وجود ازش انتزاع میشه، هم مفهوم شیئیت، هم مفهوم وجود برش هم شده، هم لا وجود، و این لازمش به قول شما تناقض است، که این تناقض نیست. انتقاضه به اجتماع کل مفهومین متخالفین کل وجود و شیئیه فی موضوع واحد من جهت واحده. خب حالا ما جهت واحد هم رو درش لحاظ کردیم، آیا این تناقض لازم میاد که بگه میشه شیء هم موجودون و هم شیئون؟ چرا نقض میشه؟ دلیل این که این نقض میشه به این است، جریان خلاصت دلیل فیه، دلیل اونها این بود که اگر شیئی مصدر شد مثلا برای شیئی، این نمیتونم مصداق باشد برای نقیض یک مفهوم دیگری. خب وقتی مصداق وجود شد نمیتواند مفهوم باشد، مصداق باشد برای نقیض خودش، که لا وجود باشد، مصداق لا وجود شیئیت است، پس متصف به شیئیت نباید بشه.
مثال مناقشه نکنیم. حالا دو مفهوم دیگه که متقابل باشن و متعارض نباشن نقض نمیشه، یعنی هر
دیگه. اگر حیثیت واحد لحاظ بکنیم نه، حرف مقدمانی همینه. شما مثلا دیگه مصداق بیانش اینه که میگید خرما هم سیاه هست هم شیرین، شیء واحد هست، هم مصداق شیرین هست هم مصداق لا شیرین. میگیم حیثیت فرق میکنه، اون از حیث لون است، اون از حیث طعم است. حیث لونش متصف به سواد میشود نه لا سواد. اگر گفتید من حیث لون، هم اسود و هم لا اسود، یا به حمل فی بگید فیه سوادان و فیه لا سواد، اما من حیث لون تناقض. اما بگید من حیث لون اسود و من حیث طعم حلوان، این تناقضی لازم میگه. تمام هنر محقق دوانی اینه که این تناقض در اون جایی میاد که مسبش حیثیت واحده باشه. اگر حیثیت دو تا شد هیچ کاری نداره، ولی چون فرض کردیم شیئی یه حیثیت بیشتر ندارد، پس هر حکمی برای ثابت بشه مال همون حیثیته، پس نمی شود یک مفهومی و نقیض همون مفهوم بر همون حیثیت واحد بار بشه. اگه اشکالی در این برهان شیخ باشه از جهت دیگری است، ولی این شیخ با این، یعنی این برهان با این بیان محقق دوانی برهان تام است. اگه کسی مناقشه بکنه در این است که آیا حیثیت واحد معناش چیه و ممکن است حیثیات کثیره اجتماع در یک جا داشته باشه یا نه. اشکال چهارمی که ایشون می کنند، مبنای اشکالشون رو اینجا قرار می دن که ما حمل هم بر دو جوره، حمل اشتقاقی و حمل مواتاتی. در حمل مواتاتی تناقض کافی است که یک مفهومی هم بشه و هم سلبش برش هم بشه، مثل شیء اسود و لا اسود. اما در حمل مواتاتی اینجور، در حمل اشتقاقی اینجور نیست. در حمل اشتقاقی ممکن است مفاهیمی بر شیء هم بشود به حمل اشتقاقی که حتی یکی مصداق نقیض دیگری باشه. و از جمله این حمل های اشتقاقی اونجاییست که معانی مصدریه یا مفاهیم رابط هم بشه برشه در کار باشه. ملاحظه بفرمایید، فلان نقائض المعانی المصدریه، معنی مصدریت مثل اسودیت، اگه خواستیم نقیزش رو بگیریم که میشه لا اسودیت، و روابط کون ناقص، کون و شیء اسود و لا کون و شیء اسود، اینها من المفهومات التي من شأنها الحمل على الذوات اشتقاقا، این جور مفاهیم به طور اشتقاق هم می شود بر شیء لا مواتاتا، به صورت حمل فی هم میشه نه حمل علا. بله، این هنوز خبرش نیومده. چنین نقایزی، نقایز این معانی که به حمل اشتقاقی هم می شود نه مواتاتن، این نما تعتبر به حسب حاصل هم، این نقیز ها را باید به لحاظ همین حمل حساب کرد، نقیزشون هم باید به صورت حمل اشتقاقی باشه نه حمل مواتاتی. یعنی اگر ما چیزی داشتیم که مفاد یک قضیه بود، نقیزش نفی اون قضیه خواهد بود نه اثبات مفهوم سلبی برای اون قضیه. فنقیز و صدور الشیء من العله، این مفهوم صدور الشیء من العله، این در واقع یک مفهوم ربطی است، یک کون ناقص را تبر بیان میکنه. اگر خواستیم اینا بگیم، بگیم صدر هذا الشیء من العله، نقیزش چی میشه؟ صدر لا هذا الشیء من العله میشه نقیزش، یا نقیزش میشه لا صدور هذا الشیء من العله. اگر گفتیم صدور هذا الشیء من العله، نقیزش نمیشه صدور لا هذا الشیء من العله، نقیزش میشه لا صدور هذا الشیء. همین مفهوم را به همین صورت چیز، به صورت معنای مصدری یا به صورت حمل اشتقاقی باید سلب بکنیم. رفع صدوری عن، همین حیثیت صدور انه را باید رفع کنیم. لا صدورهو، نه اینکه بگیم صدورش با لا صدور نقیز هستن، صرف نظر از اینکه صدور انشی است، رابطه بین این معلول از این علت نسبت به این علت است. ارتباط معلول با علت، صدور این معلول از این علت، نفیش هم باید به همین صورت در نظر گرفته بشه، نه اصل مطلق لا صدور بگیم. کما ان نقیز وجود شیء، وجود شیء به معنای مصدریش، نه وجود عینی خارجی، به معنای کونه موجودن، همون معنای ربطی، کون ناقص. این معنا کونه موجودن نقیزش میشه لا کونه موجودن، نمیشه عدم. وجود نقیزش عدم است، یعنی وجود به عنوان یک مفهوم، مفهوم نفسی، نقیزش میشه عدم، لا وجود. اما کون و شی موجودن نقیزش میشه لا کونه موجودن، نه کونه لا موجودن. پس نقیز وجود و شی، نه وجود شی ذهنتون بره سراغ اون امر بسیط خارجی عینی، نه، منظور از وجود شی یعنی موجودیتهو، کونه موجودن، این معنای ربطی. اگر این رو ما بخوایم نقیزش بگیریم، باید این را سلب کنیم، یعنی بگیم لا کونه موجودن، نه اینکه بگیم کونه لا وجودن. و این کان کل من الله صدور و لا وجود نقیزن لنفذ صدور اول وجود به حمل علا. درسته میتونیم صدور نفیش میشه لا صدور، این دوتا نقیز هستن، اما در صورتی که ما بخوایم به حمل علا و به حمل مواتات حمله بر شی بکنیم. اما اگر بخوایم به حمل فی و حمل اشتقا حمله بر شی بکنیم، باید اگر یکی از طرفین هم ربطی هست، اون دیگری هم ربطی باشه. نمیشه یک شر ربطی گرفت، یک رو مفهوم نفسی گرفت. لکن لا زیر فی اتصاف الموضوع به ما علی هذا الوجه، اگر به حمل فی گرفتیم به حمل اشتقاقی، این مرافات نداره که متصف بشه به هر دو اینها، برای اینکه اینا نقیزه نیستن به حسب الحمل المذکور. خب یک کسی بگه که این اشکال به خود شما هم وارده، ایشون میگن ما از اول این حساب رو صاف کردیم، گفتیم فرق است بین صدور به معنای معنای مصدری و معنای اضافی، با صدور یعنی اون حیثیت عینی خارجی که رابطه علت و معلول باشد. اون رابطه علت و معلول این نمیشه هم رابطه باشد هم نباشد، این خودش نقیز را روشن میکنه. اما که به معنای مصدری گرفتیم، این میشه همون معنای ربطی و معنای اضافی، معنای نسبت بین شیئین، این باید نقیزش هم از همین باب لحاظ بشه، نه اینکه یکی شمل فی باشه یکی انا. نه، ایشون همون صدور مفهومی هم را که بگه، منتها میگه حمله بر چی میکنید، یعنی حالا ایشون نگفته تا ما ببینیم چه جواب میده، ولی از طرف محقق دوانی میشه جواب داد که اینجا حالا تعبیر بیادبانه ای نکنیم، خلط ما بالعرض به ما بزاد شده، حمل علا و حمل فی دخالتی نداره. باید ببینیم موضوع حقیقی چیه، موضوع کدام حیثیت است. صرف این که بگیم هاذا شی موضوع، این کفایت نمی کنه. حکم اگر مال یک حیثیت خاصی، همون حیثیت رو باید در نظر بگیریم، از همون حیثیت نمیشه متصف به نقیزه این بشه، حالا به حمل فی باشه و به حمل علا. این که شما حساب رو بودید سر حمل اشتقاقی و مواتاتی و اینا، این ملاک قضیه نیست. محقق دوانی هم همه حرفا رو قبول داره، میگه منتها این جایی که ما حیثیت واحده گفتیم، در اونجا چه به حمل فی هم کنید چه به حمل علا لازمش تناقضی، مگر اینکه حیثیت تکثر درش قائل بشه و دیگر موضوع بس خارج بشه. بعد برای دفع دخل که یک کسی بگه این اشکال بر خود شما هم وارده، میگن لا یشته به هلیک ان هذا البحث غیر وارد الا ما حررنا به الحجه، ما اون تقریری که برای حجت کردیم اگر قرر را بود شاید مناسب تر بود. اون تحریری که ما برای این دلیل کردیم یا تقریری که کردیم که چه کار کردیم؟ عطف تفسیریشه. حققنا الصدور من انه ليس المراد من المعنى المصدري الاضافي بل هو عبارتون ان نفس الذات في العله البسيطه. اصلا حیثیت زود صدور همون حیثیت ذات علت بسیطه است. شو فرض کنیم یه حیثیت بیشتر نداره، اگر مصدریتی داشته باشد این مصدریت عین ذاتش خواهد بود، اگر علیت داشته باشه علیت عین ذاتش هست. صحبت معنی اضافی و کون ناقص و مفهوم ربطی و این حرفا نیست، خود این امر ذات علت که علیتش هم همون ذات عین خودش هست. این نمیتونه که موضوع قرار بگیره برای دوتا مفهوم نقلیست. بر این اشکال بر ما وارد نمی شود کمالا یخفا علی البصیر المحزق. اینجا نوشته بله محدق، محدق یعنی مثلا کسی که حدقش را متمرکز کنه در چیزی. من به ذهنم اومد محرلق باشه، حالا ببینید با اون مدقق هم از نظر سجعش مثلا مناسب تره. البصیر المحرلق و ذکی المدقق، ذکی هم به زال باشه مناسب تره، یعنی باز من یه تیزهوشی با زاله. بعد میفرماید سن نعید و الی هذا المقام، ظاهرا اینم سن نعود و الی هذا المقام باشه. مرحوم حاجی هم عبارتی ازشون نقل کردن سن نعیدو هست، پیداست نسخه ایشون هم سن نعیدو بوده، اما نعیدو یعنی کلامی را اعاده میکنیم دیگه، الی نمیخواد. سن نعود و الی هذا المقام فی ربوبیات به زیادت تحقیق و تنحقیق و صلی الله علی محمد و علی الطاهر.